الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهبا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و آرتناها قوما آخرین. سیر بحث سوره مبارکه دخان این بود که فرمود این قرآن در راستای ربوبیت رب برای موحد کردن انسان نازل شده است. بعدم فرمود که خب یه دیگه که در شک و بازی زدگی هستن نمیپذیرن. بعدم فرمود که خب اینا را ما با یک گرفتن بسیار محکم میگیرد که بحث گرفتنش نسبتاً مفصل شد. بعد شعر کبرا بحث شد. بعد یه نمونه ای داد که تمام این سنت رو در این نمونه میخوان نشون ما بده. در اول آیه فرمود که انا منذرین، اول سوره، و انا مرسلین. بعد نمونه آورد در آیه 17 که ولقد فتحنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم. خب رسول کریم همون مصداق انا منذرین و انا مرسلین است. خب اون فضای بسیار سرفس یا مخ بحث یا همطور که سوره فاتحه کتاب همه قرآن است، این مقدمه تا آیه 16 در این سوره بقیهش همه اینه و اهمیت این 16 آیه خیلی زیاده. شما دیدیم دیگه می فرمان اگه کسی شبیه هزار بار در ماه رمضان نشد صد بار سوره دخان را بخونه میبینه مقام بهشتیش رو، یعنی پردا میره اول، یعنی ارتباطش با عالم غیب برقرار میشه. یعنی این رؤیت اگه درست انجام بشه انسان رو منتقل میکنه به اون رؤیت. اینا رو باید خوب داشته باشیم که پس حالا چون در آیه 3 و آیه 5 اومد قاعده خودش رو گفت که انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین، حالا خب با این قرآن چطوری برخورد کردن؟ آیه 9 فرمود بله هم فی شکن یلعبون، یه دهی بازی خورده بودن اینا که نپذیرفتن قرآن را، گرفتار شدن به دخان مبین. و حالا اینجا هم همین رو میخواد بگه که خب پیامبر اومد با تمام زحمت رسول امین بود. رسول امین بود یعنی چه؟ به آیه 5 نگاه کنید، امرن من اندنا، یعنی این یه حقیقتی بود خدایی قاطی نداشت، امرن من اندنا بود، یعنی رسول امین، یعنی این ظهور اون سنته است که رسول امین است، هیچ از خودش توش نمیذاره، قاطی نمیکنه مسئله را با منیت و شخصیت انسانی و میل‌های فردی خودش. بعدم حرفش چیه؟ حرفش نیست که آیه 8 لا اله الا هو یهدی و یمید، اون آیه مگه این نبود دیگه که بحثم شد طولانی. اینم آیه 19 و ان لا تعلو علی الله، یعنی خود نباشید من باشم، من خدا منظورم است، یعنی علو نکنید در مقابل خدا، یعنی موحد باشید، یعنی لا اله الا هو در صحنه باشه که شما بمیرید به بودن خودتون و زنده بشید به بودن حق. آیه 9 یحیی و یمیت که بحثش شد. اینی آتی کن به سلطان مبین، منم که حجت رو تموم کردم برای شما، یعنی یه چیزی آوردم که اگه اهل بازی نباشید میپذیرید. چون آخر آیه 7 چی بود؟ این کنتم موقنین که بحث کردیم، موقنی یعنی آدم طبیعی باشی، چک زده نباشی، چون این موقنی غیر موقن نیست که دین آدم رو میرسونه. خب اینجا میفرماد که ما برای شما یه چیز اولین حجت هم تموم کردیم، کافیه شما استعداد فهمتون رو از دست داده باشید، در شک انحرافی نباشید. بعدم فرمود که حالا میخواید موضع صحیح بگیرید، میخواید نگیرید. از آیه 20 معلوم میشه که اینا گفتن به حضرت موسی که آقا ما تو را اصلا سنگ باران میکنیم. حضرت میفرمود خب بکنید، من به پروردگارم رجوع میکنم، پناه میبرم و اینی استو به ربی و ربکم ان ترجمون. اگه میخواید منو سنگ بارون کنید رد، حالا سنگ بارون هم شاید معنی اصلی نخواهش، یعنی خلاص ما را رد میکنید، رج میکنید، بیرون میکنید از حوزه فضای کشور و فرهنگ خود. یه خب بکنید، ما که خدا داریم که با شما نیومدیم اونسمون را محکم کنیم که حالا شما اگه ما را بیرون کنید ما مشکل دار بشیم. ما حرفمون را میزنیم، ما فعوستو به ربی و رب بکن. وقتی رب بکنم هم یه زیبایی داره توش، حالا بحثش مفصل نمیخواد اینجا بکنیم، یعنی من اصلا چیزی جز همون که شما رو برنامه ی حیات دون رو برنامه ریزی میکنید، من از همون کمک میگیرم. ایش با خودتون حواستون پرت است که رب داری، رب به خود شما، رب به من است، حالا شما ازش غافلید، من غافل نیستم. و این لم تؤمنولی فتزلون، که توی این حدود اینجا اون جلسه بحث تموم شد که حالا اگر که ایمان نمیاری فعلا باید بگذارید که من یک حکومت دینی تشکیل بدم، حاکمیت دین و ارزش ها بکنم، حالا شما برید عقب، یعنی فعتزلون یعنی کناره بگیرید از من، یعنی نه اگه من برم کنارا شما برید کنار، یعنی برید کنار. این آخرین حجتی است که پیامبر خدا برای اینا تمام کرد. اول بنا این نبود، بنا این بود که اینا بیان ان لا تعلو علی الله، اینا خودشون متدین بشن، خودشون بندگی کنن. حالا که اینا اومدن گفتن نه آقا ما تو را بیرون میکنیم، فرمود خیلی خوب یه راه دیگه بیشتر نده، اینکه لااقل شما برید کنار بذارید من خودم دیگه کار خودم را بکنم. بعد که اینم نپذیرفتن، اینا حالا التفات داشته باشین اگه انشاءالله بسید بر میکرد، بعد گفت خدا دیگه اینا آدم نمیشن. آیه 22 خیلی مهم است در ازای آیه 21 و دعا ربهو انها اولاء قام مجرم، از به ندا رضا نیایش کرد و حضرت حق صحبت کرد که خدایا این قوم دیگه آدم نمیشن، انها اولاء قام چی؟ مجرمون، یعنی دیگه اینا گناه گرفته سشون. یعنی ببینید کی حضرت به این نتیجه رسید؟ اگه این آیه 21 نبود شما جفت مشکل دار میشدید که آخه به صرف این که بگید نمیخواییم و از شهر بیرون میکنیم که نباید دیگه نه آدم های بعدی هستن که خیلی باید زحمت کشید. مثل حضرت ابو عبدالله در مقابله با خور یه کار کردن که خیلی کار بود، گفتن خب نمیخواید برمیگردن. اونجا بحث شده به حمد الله تون بحث کربلا مبارزه با خودشی ها که این یه نکته خیلی مهمتر از مهمه که حضرت انگیزه مبارزه منطقی را در کل جبهه کوفه صفر کنه. به انتقاد بفرما اگه کوفیا بالاخره یه دیگه نه آقا خب بالاخره ما اینا نمیخوایم، اینو باید به ما تحمیل بشه، ما نمیخوایم، تو جب بودیم این نامه رو نوشتیم، جب ساختن چهار تا نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون سلیمان ابن سرد و اینا جب ساختن، اما بر اساس جب گفتیم حسین علیه السلام بیاد، حالا جب فروکش کرده اصلا نمیخواستیم، حالا چی میگه میخواد بیاد نمیخوایمش. حضرت که اصلا مجلسشون قبل از این که کوفه مطرح باشه امر به معروف بود، حضرت نگفتن من از امر به معروف که دست برمیدارم که کوفه که مقصد اصلی نهضت حضرت ابوعبدالله نبود، حضرت ابوعبدالله یه نهضت داره دنبال فرصت است که به بهترین شکل این نهضت رو ظاهر کنه، کوفه دعوتش کنه میره کوفه، کوفه نشد فرق نمیکنه، ایشون وقتی که از مدینه را افتادن اصلا بحث کوفه نبود، فرمودن من برای احیای دین جدم و پدرم را میفتم، کم شد. ببینید اینجا حضرت یک کاری میکنه که کوفیا هیچی نداشته باشن، که میگن نهضت کربلا عالی ترین نهضت تا قیام قیامت هست، برای اینکه یک میلیاردم حقانیت در جبهه مقابل ابو عبدالله نیست، این همین هم حضرت از اینا گرفت که چی؟ خیلی خوب میخواییم برمیگردم، میخواییم برمیگردم نه یعنی از حسینی بودن خودم برمیگردم، نه اینکه من دیگه کوتا میام که یزید هرکی مگه همونجا نگفتن که آقا بیا برو پس با پسر عمود یزید زور بکن کفاخه منه بینی زلت و شمشیر نگرداشتین حیحات من نزلت، نه میخواه بگه که شما پس هیچ دلیلی ندارید با من میخواد به جنگی، اگه میگوین من میخوام به شهر شما تحمیل بشم، حالا میگوین نمیخوام تو را راز بدیم، خیلی خوما برمیگم. اینجاست که میبینیم وقت جبهه حسین علیه السلام تمام هنرش اینه که حقانیت محض خودش رو احیا و ابقا و اثبات کنه و ابطال محض رقیبش را، این که شما تو دعا بادون دعا میکنی که خدایا ما زیر بیرق امام معصوم به جنگی، این دعا خیلی هوشیارانه، چرا؟ چون زیر فرمان امام معصوم است که همه حقانیت هست، و برای همین هم شما همیشه شیعه مواظب است که جبهه های سیاسی و قبیلگی و قولش نزنه، و اینا واقعا هوشیاری شیعه و شهدای ما رو میرسونه که در جایی که جبهه حقی میبینن بسیار پاک بازن و به این راحتی هم گول نمیخورن، یوهو برا بیفتن سیاسیون دین اهل دنیا نه دیگه، یوهو میبینی کرو کرو کشته میشن، خب بالاخره هیچ که خوشحال نیست که اینجوری مثلا چهار تا بالاخره این عربا بلند شدن چچن رو نمیدونن آیا چچنیا و عربا بلند شدن رفتن دارن خواستن از بن لادن دفاع کنن، اصلا عقلشون رو به کار ننداختن، این جبهه میگه حق است که شما قدرت این که در جبهه حق خودشون رو فدا کنن که اگه فدا شدن به کمال برسن، این یه هنر بزرگ است که تو شیعه هست، نه تو سیاسیون هست نه تو ادیان غیر شیعه. اینجا حضرت همین نکته را دارن میگن، اینه شما هنر داشته باشید که اینقدر ثابت کنید حقید که خداوند دوتا کار بکنه، یکی این که رحمتش رو به شما به تمام سرازیر کنه، یکی این که نقمتش رو به رقیب شما تمامه بریزه، این که این حرفا چه ای خوب این که کوتاه اومدن نیست و نمیدن ترس اینا نیست، پیغمبر معصوم داره میفرماد و این لم تؤمنودی فاعتزلو، آقا نمیخوای به من ایمان نمیارید، من به حضر لخواه این بنی اسرائیل بردارم و برم، چون از کلم این آیه این قصره اینجا به حد اقل ممکنه حضرت حق دارن مطرح میکنن، بعدم هست آخر یعنی آیه 23 فعصر به عبادی، اینجا یعنی بنی اسرائیل، چون اونا فقط موحد بودن فرعون یا بود پرست بودن، یعنی بزدا کنی باند فرعون. اینجا حضرت میخواه بگه که خیلی خوب شما فعلا مزاحم فضایی که من میخوام ایجاد کنم به نام دین نشید، بریم دنبال کار خود، بریم تا ما کار خودمون رو بکنیم. یعنی اینجا در واقع لکم دین و کم ولی دین را داره محقق میکنه. باید ما بدونیم گاهی برای حجت تمام شدن باید این فرهنگ رو پیاده کنیم. یعنی یه جاست که میگیم نه باید شما همه دو مومن بشیم، خب نمیشن، هنوز نمیشه گفت حالا که همه مومن نمیشن همه را نابود کنیم، نه یه مرحله دیگه مونده است. این که خیلی خوب ما در فضای دینی خودمون امکان حیات داشته باشیم. حتی از زمین شما بیدیم اقا ما خودمون زندگی بخونیم، شما نمیخوان مومن بشین، ما حق داریم مومن باشیم. اگه این امکانم دادید به کفر و بازم این اجازه نداد، بدونید که دیگه حالا خدا کمک نمیکنه. یعنی حالا دیگه اگه بگون خدایا اینا را نابود کن، خدایا اینا راست راستی بدن و شأنشون نابودی، تو دیگه حکم خدا جاییش. نمونه مثلا زیاد داریم تو فرهنگ اهل بیت که حجت رو تمیز کرد. یعنی شاید اگه خود نمونه بیم مثلا این مدارای حضرت امیرالمومنین با این سه خلیفه باید برای شما خیلی سؤال حل کن باشه که آیا گفتن که شما حقی؟ این که نبود، هیچ کس اون روز طبق حضرت مورخی معتقد نبود که این نوع مدارای امیرالمومنین یک ذره درش اعتقاد به حقانیت این هست نداشته. اما ببینید حتی خلیفه دوم وقتی میخواه بره به جنگت سر مرز، آدمی عجولی بود از دیگه خودش باید حسن میفهمه خودت نرو، تو که بری و همه اسلام رفته است، چون تو بالاخره نماینده اسلامی نه حقی، تو نرو تو واسا برن تو همینجا واسا که نگن همه به اسلام پشت جبهرم آوردن. اینا یعنی چی؟ اینا بوده که باعث شده است که بعد اهل بیت کوثر باشن، هیچ وقت ریششون نسوزه، ریشه همه بسوزه. یعنی یه فرهنگ دینی است که در همه انبیا و اولیا بوده است. بعد که اینا اینم نپذیرفتن به اصطلاح تمامیت خواه در نفس اماره شدن، اینجاست که حضرت فرمود که یا پروردگار این فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرم. یعنی چه؟ دیگه اینا اصلاح بشو نیستن، قومی هم که دیگه جرمانیت دنیا زدگی همه زندگیشون رو گرفتن. یعنی مصداق کدوم آیه؟ مصداق آیه 9 بله هم فی شکن یلعبون. ببینید در آیات تا 16 قاعده گفت، حالا اومده است نمونه یا اون قاعده رو میده تا شما امروز هم بتونید پیدا کنید شما کی خوشحال باید باشید، یا رقیب دون مؤمن بشه یا حجت بهش تموم بشه. تو این دو حالت شما مطمئن باشید که نجات پیدا کنید. اما اگه نتونید ثابت کنید حقانیت خودتون رو به تمام در جبهه حق نیاید، رقیبتون به تمام در جبهه باطل نیست. وقتی رقیبتون به تمام در جبهه باطل نبود شما موفق نمیشید. به همون اندازه که اون حق است باید باش دشمن نباشید و یه کاری کنید که اون امتحانش به تمام ظاهر بشه. وقت است که ندا میاد که چی؟ و عصر به عبادی لیلن انکم متبعون. ای موسا بنده های من را که اینجا منظور بنی اسرائیل است شبانه سیر بده. اسرا یعنی سیر شبانه دیگه. این لیلن در واقع فسحه است، روشن کردن، چیز جدیدی نیست. انکم متبعون بعد چی؟ متبعون من اشتباه نیست بله متبعون که یعنی شما تبعی از دنبالتون میان. میگه که اینم بدونید که شما تو این قضیه حالا که میگیم شبونه برید به این معنا نیست که دشمن شما را دنبال نمی کنه، بلکه دشمنم شما رو دنبال میکنه. ولی باشه، شما اون چه باید بکنی بکنی، بعدش ادامش اینست دیگه، هم دریا برای شما باز میشه میرید، هم اینا غرق میشن. باز ببینید، یعنی اون چه که امکان داره برای این که به بهترین نحو عمل کنید بکنید. حالا اگه دشمن خیلی چموشی بکنه، خب چموشی بکنه تا حکم چموشان برای جاری بشه. آخه ما که شبونه بدون اینکه با شما در بیافتیم، شما که مؤمن نشد، گفتیم بذاریم ما اینجا زندگی کنیم، نذاشتیدم که ما زندگی کنیم، زندگی دینی هم به ما اجازه ندادن بکنیم. حالا به حکم خدا شبونه میخواهیم بریم، شما شبونه ما رو دنبال میکنیم. اینجاست که میگه پیغمبر نترس، شما همه کاری که باید بکنی که حجت تمام بشه بکن، اون وقت ببین که چه قوقایی میشه. و تو رو کل بحر رحوا، بحر را دریا را خیلی با آرامش تیک و دلوار پسم نباش، هیچی نمیشه. اینه هم جند مغربون، اونا یه لشگری هن که غرق میشن. من خیلی دلم میخواد که یه روحی تو این چند تا آیه از اون اول روشن بشه، تا نگذاریم این قصه قصه واقع بشه. فقط یه جریانی بگیم، تا چند تا جریان، مثلا احادیثی دارین دیگه، همین که دعای عزیز مکارم الاخلاق. اصلا مکارم الاخلاق فقط این دعا نیست، یه حدیث هم هست که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله که می فرمان که انی بو اصدله و تمنه مکارم الاخلاق، از خودشون میگن مکارم الاخلاق چیه. می فرمان یعنی این که اگه غیبت رو کردن خیرشون رو بگی، اگه ازت بریدن وصل کنی، اگه ضرر بهت زدن نفعشون برسون. یه دستگاه است، اینش شما تو دعای مکارم آخر مفاتیح دارین دیگه از امام سجاد. این حدیث خودش یه دستگاه است که عجب، اینم یه فرهنگه، فرهنگی که اگه غیبتت کردن، یعنی بدات بدیا تو رو ملا کردن، تو خوبیاشون رو ملا کن، بر ملا کن. اگه خارت که این ضرر خواستن بهت بزنن، تو سعی کنی خیر بهشون برسی. تو این فرهنگ انسان حتما به نتایج که بخواد برسی. اون داستان رو دارید که حضرت امام موسی کاظم و پسر امام باقر علیه السلام، امام باقر یه پسر، امام صادق یه پسر دارن به نام اسماعیل. شنیدین که اسماعیله، این اسماعیل یه پسر داره به نام علی، محمد هم اومده است اما حالا بیشتر هم علی باشه. بعد این آقا بالاخره شیخ خلیفه یه وقت بهش خبر میدن که بابا معلوم نیست تو خلیفه ای یا مثلا امام موسی کاظم توی مدینه. میگه که آخه از کجا میگه؟ میگه بابا تو فقط دکور خلیفه، همه کار اونه. از همین دارم چیز یاد بگیم که ائمه اینجور نبودست که یکی فکر کنید خب حالا که حکومت دستشون نیست، نظام دستشون نباشه. چرا بوده است؟ خب اون یه چیزی دیگه از بحثش اینجا نیست. بالاخره خلیفه میگه آخه از کجا بگیم؟ شما این از کجا میگیم؟ میگه بالاخره تحقیق کنید. این میگه که خب یکی از خود این قبیله‌ای بوده است، مثلا بنی هاشم، هر قبیله‌ای به آخرش قبیله‌ای بوده است تا مدت‌های زیادی، تا عثمانی ها اینا قبیله‌ای بوده. بعد میاد و پیغام میدن به کارگزاران خلیفه، به همین محمد یا علی ابن اسماعیل که آقا خلیفه کار داره. اما میاد این پیش امام، رئیس قبیله هم بودن، مثلا رئیس بنی هاشم هم بودن دیگه. میاد پیش امام که آقا اجازه بدید من میخوام برم تجارت. امام میگن که نمیخواد بریم همینجا باست. میگه آخه قرض دارم. میگن قرضا دا میدن همینجا باست. میگن آخه میخوام خودم درآمد داشته باشم زندگی کنم. میگن تا آخر عمر من زندگی ده متکفل میشم همینجا باست. دلش لکس بزید که برمه خلیفه چی کارش داره.
میگه که نه آقا من دارم کاسه خون رو پا خودم، حالا تعبیرهای من است دیگه، رو پا خودم باشه. امام میگن در خون من مظلوم شرکت نکن، همینجا باست. میگه نه آقا من چی کار به شما دارم، من برم تجارت کن. خب میره آیه مختصر کرام رو میگن دیگه یا یک کیسه سکه طلا بشه، میگن خب پس اینم توشه راحت به خرج سفر کن. همون میشه. خب الان اصحابم ناظر بودن میدیدن یعنی چه خیلی رو مرمز اون همه بی انصافی از طرف اونشون. بعد تازه امام آخر سر این خرج را بعد امام میفرسن از اصحاب میدونید چرا این خرج را را دادن، یا اونام دست از دلشون برمی هم میگن یا رب نرسون که ما خیلی جا خوردیم. خب این همه ایشون اینجوری بی انصافی کرد، دیگه این چی بود شما دادی؟ امام میفرمان از پدرم، پدرم از پدرش کمی دست نند حضرت رسول صلوات الله علیه داره که اگر به رحم کبد میخواد جفا کنه بیش از حد خدمت کردی دفع شرش میکنه. قاعده رو میخوام یه چیز اتفاق داشتیم که آیه روشن بشه. این یه قانون عجیب است. داستانش هم میدونی که بالاخره این آقا میره شه خلیفه و خلیفه یه سوال بیشتر نمیکنه که آقا مدینه چه خبر، بالاخره ما اونجا کار این یا بستا عموی تو. ایشون تأیید میکنه، حالا به چه زبونی ظریف تأیید میکنه که خلاصه نه آقا شما کاره نیست. یه خوب برو مثلا حالا به تعبیر امروزی ما برو تو فلان هتل اونجا باش من کاری دارم، اونجا کاروان سراوا هتل حالا بوده دیگه. تاریخ میگه هنوز نرسیده بود تو هتل گلوشتن خوناق، حالا تعبیر خوناق دیگه یعنی همون قفه شد مرد. بعد که گونیه سکه رسید دیگه این مرده بود. این چه قاعده ایست تو این دنیا؟ قاعده را میخوام عرض کنم او سخت است، اما قاعده ایست که اگر بتوانیم ما حجت را تمام کنیم یا طرف را بر میگردیم متدینش میکنیم که قبل مطلوب، یا دفع شر میشه، یعنی به اون چیزایی که اون میخواد، برنامه که اون میخواد دیگه نمیخواد. این نمونه را فرد آیه میگه که بعد از اون که حضرت حجت به نهایت رسوندن خدا دو تا نکته، یکی فرمود که اینا رو شبونه ببر. این شبونه ببر یعنی چی؟ یعنی اون چه که میتونی بکنی که به ساده ترین شکلی مسئله رو برقرار کنی تو بکن، اما بدونم که با اینکه شبونه میبری اینا رو تعقیب میکنی بکنم. یه تو اینجا دست و پا گم نکن که ما شبانه بردیم که از دست اینا فرار کنیم، اینا بازم فهمیدن پس ما شکست میخوریم. نه، تو شکست نمیخوری، اما تو اون چه باید میکردی به بهتری نکرد. اینجاست که هر سران میخوام نتیجه بگیریم که هنر ما تو این قسمت باید زیاد باشه که بهترین شکل ممکنه اون چه باید بکنی بکنی. و ما اصلا عموما فرهنگ اولیا رو نمیشناسیم. خودم یادم از امام وقتی شعار رو نصیحت میکردن سال 42 با اینا اینقدر این دور میگفت من سال 42 نبود اما نوارشه که گوش میدادن نوار سال 42 رو مثلا زمان شاه که گوش میدادیم میگفتیم نیاکن امام به این شاهی به این بیدینی نصیحت کرد. یعنی امام حجت رو تموم کردن که خداوند این همه برکت به زندگی شما به زحمت هاشون دارد. حالا اگه امام هم یه آدم سیاسی عصبانی بودن و عبدی های شاه مطرح بودا وظایف ناب و ظرایف و دقایقی که باید انجام دادن نبود، هیچ وقت به شیرینی که کار تموم میشه. این اونه شما تو زندگیتون با خانواده، با آشناوا، با کاسب محل، با شوفر تاکسی، یعنی این فرهنگ مهم است که ما تمام ظرایفی که باید انجام بدیم و انجام بدیم مطمئن باشید حتما ثمره تام بهتون میرسه. یعنی کوثر فرهنگش همینه دیگه، کوثر یعنی چشمه‌ای که هرگز خوش نمیشه دیگه، جوشان دارست. خودتون خدا ان شاء الله کمکتون کنه، به منم کمک کنه که نمونه شه ببینید شما کجا هر چی جلو رفتید برکت در برکت بودست به کار بود اونجایی که میتونست این فرهنگ رو عمل راست بسید و اگر نه بعد از یه مدت یا نتایج ضعیف یا بی‌نتیجه خیلی قصه داره بودن اینجاست که میگن انسان به جایی میرسه که اهل احتیاط اصطلاح هم میشه احتیاط فقهی نه احتیاط اخلاقی یا عقیدتی که بهترین احتیاط هاست اون آقا احتیاط صبر و احتیاط اصطلاح هم بشه یعنی خیلی حوصله زیاد میشه و خیلی هم دقیق میشه که آیا اینجا به تمام من حجت رو تمام کردم آیا دیگه هیچی نباید بگم بهترینش شما در کربلا ما از صبح تا ظهر کربلا واقعا اگه کسی بشنه خوب دقت کنه خوب مطالعه کنه یه چیز بی نهایت عجیب حسین ابن علی علیه السلام چون میدونه چه کار بزرگی به عهدشه است انصافا بی نهایت دقیقا لغت بی نهایت جاش همینجاست بی نهایت احتیاط را میکنه خودتون میدونید حمامه پیامبر سرش میده عبا میپوشن سوار شطور میشن نعلنگ پاشون میکنن درست جده جده چرا؟ اینش یعنی میخواد چه کار کنه جز میخواد که یه جبهه ناب 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 بسازه گفتن مگه نمیدونه که اینا آدم نمیشن اینکم متبعون اینو به حسین هم گفتن به موسی علیه السلام که نگفتن یعنی شما میدونی که آهی که آقا این آدم که تو داری باش برخورد میکنی که حجت رو تمام کنی آدم نمیشه خدا به قلب انداخته است ولی حرفا نیست مکارم الاخلاق تو اون چه باید بکنی باید بکن تا کوثر نصیبت بشه اینجا میبینید همین فرهنگ ادامه پیدا کرد نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که خود دریا با همین چیزا واشد برای حضرت موسی و دشمنش هم غرق شد انهم جندن مغرقون با کدوم سرفصلا میخونه؟ با چی یه دخان اومد و یخشن ناس هازا عذابون عذاب علی مال قیامته ولی گفتیم که دنیا عذاب ادناست این دنیا که صورت نازله قیامت است برای کفار عذاب ادناست به تعبیر قرآن قیامت عذاب اخراب و شدیده در دنیا اگه بخواییم یقشن ناس هازا عذاب علیم رو پیدا کنیم چیست؟ این نهام جندون مغربون یقشابم یعنی احاطه میکنه دیگه اینام غرق شدن یعنی انشاءالله خدا به من شما یه چشم میگید که وقتی فرعون غرق شده را میبینیم سنت آیه 11 را ببینیم ما چه کار داریم به هیکل فرعون اسبش که غرق شد چه میدونم به ما چه ما میبینیم که یقشن ناس تازا عذاب را ما قاعده های الهی رو در تمام حادثه ها باید ببینیم بعد حالا دیگه ایناش کم ترک و من جنات و علوم و ضروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهی کزاره و آرسناها قامن آخر بعد می فرمو چقدر باقها و چشمه ها و مزرعه ها و قصر های مجلل و اینا که ترم بزشتم برم و نعمت کانو فیها فاکهی این نعمت ها که عمرشون کانون عمرشون را خوش گذروندن کیف کردن خب اینجا خیلی میشه حرف پیداشه خدا داره حرف میدن حتی اقلش نیست که فرهنگ رفا فرهنگی است که اخلاق بکنه بکه فاکهین فاکهین اون رفا بوده میبرم که میگم فاکهین برای همین میگم که آدم کیف میکنه به نشاط میاد نیمه میخوره مثلا نیمه میخوره این روح رفاق و خوشگذرونی نباید محور بشه بسراح میگن اصالت لذتی چیزی که خدا کمک کنه بکنه بچه های مذهبی قبل از انقلاب خیلی از این جهت بود بودش
فرهنگ و رفاه رو باش خداحافظی کرد. بعد یه تیکه بعد از انقلاب من یه خطر میبینم که بچه های مذهبی رفاه رو نسبت بهش حساس نیست. بالاخره باید بدون رفاه اصالتا چیزی خوب نیست. امیرالمومنین ها درست در وقتی مواظب رفاه هم که بقیه خیلی خوش میتونست بعد از فتوحات خلیفه دوم مسلمان ها خیلی بچه خوب بود، پول داشتن، اما روح رفاه اگه پیدا بشه اویس فرنی و عمار یاسر و مالک اشدر نمیسازه. این ولایت پشتیبان های خوبی نخواهد داشت، مرفعی نمیسازه. بعد یواش یواش من خودم اسم کنم علم بچه مسلمان ها باید تکلیفشون ها با رفاه یه سره کنه. این خطر این که یواش یواش رفاه اونا را از مواضع محکم دین خارج کنه و باید حس کنه. بدون شما من فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری خبر داره نازل میده که داره در بین انقلابیون یه جبههی خب مشکل داره درست کرد که پس باید اونایی که واقعا دوست دارن انقلاب اسلام ها فاصله بگیرن. اما اینجا چی میگه؟ اینجا که مشخص است میگه آقا اینا نمیتونن، اصلا فرهنگ رفاه طور نیست که بتونه تا انتقا ازش استفاده کنه. آیه رو نگاه کنید، حالا کذالک رو بخونید و آرسناها، این ها را حداقل بزنید به این باغ و ملک و این حرفا دیگه، حالا به جای دیگه هم میزنیم بعدا. یعنی این آرسناها به ارث بردن آنها را کیا؟ قوم دیگه، با من آخریه قومی دیگه. یعنی اینا نتونستن استفاده. نمونش هم شما تو خود انقلاب دونید، هرچی رضا خان ملک و اینا جمع کرد بعد یه ذرهشو نخود سندشو برداشت رفت جزیره موریس. بعد یعنی اینجور جالبه بدونید که پسر رضا خان که اومد سر کار خیلی دنیا عجیبه. رضا خان یه ساک سند برد تو کشتی گذاشته برد جزیره موریس. سند چی؟ سند باقایی که با زور استده بود. حالا اینکه یک شب بدونید همین شما سنبولستان شاید اسمش رو شنده باشین تو اصفهان، این بیمارستان امین اینا، اینجا یه باغ بسیار بزرگ بود مال امین و تجار. امین و تجار نخورد افتاد تو خلقون رضا خان. دقت کردید؟ امین و تجار پولدار که پولداری به همین باقا بود دیگه. رضا خان اومد یه بار اصفهان تو عجب قشنگ سای میتونم حضور شد بگه پیش نمیگه میکشتش یاد رضا خان. رضا خان پوزش هم میداد روزی که رفت افتاد دستی پسر جب افتاد که اینا که مال مردم است، پسرش برای اینکه پوز بده همه را بخشید به مردم ها، دولت و بیمارستان و اینا. یعنی پس پسرش رضا خان که نخورد، پسرش هم که نتونست بخوره پوز داد، پسرش یواش یواش خودش جمع کرد بعد همه شو گذاشت رفت. دیدید که کاخا چی شده؟ این فرهنگی است که کم ترک هر کس یوخ به چشمتونه تیز کنید دقیق میبینید، دقیق میبینید، هر روز جلو چشمتون میبینید. به قول قرآن به امام المبین، امام المبین یعنی جلو دون که خیلی روشنه. یعنی گاهی میگه لب جاده چرا نمیبینید؟ که دائم شما میبینید خونه مال صاحبش نیست، قول بگید مال صاحبش نیست، یا صاحبش قبلی است که نیست مالش، اینم که حالا هست مالش نیست. چرا؟ توی شکل شکلی نیست که آسون باشه، این فاکه این هست کار و نعمت این کار و فیها فاکه این اومده خوش بگذر. نمیشه که جهان حق باطل درش پانه میکنه. این چشم شماست که باید بیدار بشه. راست چه من بگم، ما قبل از این بلا این گفتن که کف نقود میشه یا کف اومدی میفهمیم، واقعا نمیفهمیدیم، فقط هم تو قبول داشتیم دلمون تصدیق کنه دا ببینیم کف اصلا تو پیشونیش نابودی خورده دینا. هرچی قرآن گفته بود ادب نگه میداشتیم، یعنی در صورت که قرآن انتظارش بود که ما ببینیم بفهمیم نگاه کنیم اصلا پیداست. نه این نبود، یواش یواش قرآن به آدم کمک میکنه. من میخوام از کنم چند شما این نیست که بگون چون خبر صادق مصدق است قبول کردی حرف
ولی قرآن کتاب زیر چرس باید میگه میرهمو جلسه اول هست کنم ولی ما ببینیم اصلا پیداست این آدم نمیتونه بخوره نمیتونه بخوره این خیلی خوره این تا اینجا باشه حالا یه مقدار همون التباط و مهم مثال که بعد آدم فرماد که این نحل زندگی چرا به این مشکل افتاد؟ ما چی کار میکنیم در این نظام؟ این نمونه چه نمونه ایست؟ کجا خط میشه این نمونه؟ اینا بحث هاییست که باید شد. یه سوال خارج از بحث است. ولی حالا چون بحث سوال کردم من خیلی مختصر جواب میدم، شاید کافی باشه. سوال نیست که آیا ملائکه و موجودات مختارن و آیا بین خود بین حسن و خوب اختیار دارن و یا بین نفی و اثبات یک یا بین نفی و اثبات یک فعل حسن مثلا اختیار دارن؟ در صورت مثبت بودن جواب آیا میتوان اختیار ملائکه را از آیاتی مثل سوره بقره استفاده کرد؟ چون داریم تو ملائکه اعتراض کردن به ظاهر به خدا که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. نه، آیات صریح را باید اصل بگیریم و بقیه آیات را از اونا استفاده کنیم. صریح آیات نیست که اینا لا یعصان ما عمل هم کرد. ببینید اصلا اساساً یعمرون نه ما یفعلون به این مضمون اینا اصلا شکل وجودیشون یه بعدیه. خوب به این گوش بدیم نه کجا بحثش نسبتاً مفصل کرد. مهمم هست این نگاهی که پیدا کنیم. ملائکه محل جمعی اسما نیستن، بنابراین هر کدوم مظهر یه اسمی هست. مثلا جبرائیل مظهر اسم علیم هست، عزرائیل مظهر اسم ممید یا نزع هست، اسرافیل میکار نگه تازه ملائکه مقرد. و همیشه اختیار کجا اصلا معنیده؟ وقتی که دو تا حداقل باشه ما بخوایم یک شن انتخاب کنیم، یعنی دو تا باشه که ما هیچ کدوم از این دو تا نباشیم بعد بتونیم یکی از این دو تا بشیم. اینجا پای اختیار وسط میاد. من میتونم از این جاده برم، از این جاده هم برم، دو تا جاده جلوی من باشه، منم یه چیزی باشم غیر این جاده و اون جاده، وقت انتخاب کنم. مثلا ملائکه که اینجوری نیست. یه ملک عین رزق، یه ملک عین علم است. یعنی ملائکه حامل علم نیستن. اون کتاب خوب کرامت در قرآن آیت الله جوادی حفظه الله تعالی را بخونید، یه تیکه خوبی دارن راجع به ملائکه کرامن برره را بحث میکنن که ملائکه که قرآن میارن نه یعنی حامل قرآنن خودشون غیر اونن، نه اصلا خودشون که بدن به پیامبر در واقع قرآن را دادن. این کلیاتش. بنابراین اینجور نیست که بعد داشته باشن، یعنی چند بعدی باشن. انسان است که علم آدم اسماء کلها تازه علم، یعنی یه آدم است حالا اینا را بهش تعلیم دادن، حالا بهش میگن که انبئهم به اسمائهم. ملائکه خب اینجا حالا عرض میکنم ذهنتون هنوز سوالاتی داره، ولی اصل قضیه باید محکمش روشن بشه، متشابهش بر اساس محکمش روشن بشه. اصل قضیه پس نیست، صریح آیه است که اینها اصلا عصیان در مقامشون نیست. اون چه بهشون امر میشه در فقط انجام میده. این مقام اصلی ملائکه. وقت گاهی ملائکه از مقام خودشون خبر میدن. یعنی چه؟ یعنی ملک به ذات نه به اختیار آنچنان است که جزء ذاتش هست که بگه نحن نسبح به حمده و نقدس له. یعنی اینجا خود ملک ملکیتش اقتضا میکنه که بگه. چرا؟ چون خداوند به عنوان خدا گفته است که از قال رب و کر للملائکته. خدا یک حکمی را به ملائکه عرضه کرده از خلیفه بودن را. ملائکه هم به ذات و تکوینن خودشون را عرضه کردن به عنوان نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. این به این معنا نیست که ملائکه چند تا کار میتونستن بکنن. میتونستن سکوت کنن، میتونستن بپذیرن، میتونستن اعتراض کنن، حالا اعتراض کردن، نه ملکیت سبوح قدوسی اقتضا میکنه که طلب خلیفت اللهی بکنه. خدا فرمودند اینی جائلون فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه تعیین کنم. خب چه مقامی است که اقتضای خلیفه به ظاهر داره؟ اون که میتونه تسبیح و تقدیس کنه، یعنی عالی ترین معرفت، معرفت تنزیهی است دیگه، که بگید خدا چی نیست. تو نمیتونی بگید خدا چی هست که ملکی که نسبه و به حمدک و نقدس و لک، یعنی بیشتر مقامش چیه؟ تنزیهی است. اولش تنزیه، آخرش هم تنزیه، وسطش چی؟ تحمید بوده است دیگه. همین هم هست، دین همینه هستن. دین بیشتر تنزیه است تا تحمیده. یعنی خدا چی هست؟ شما نمیتونید بگید چی هست، اما میتونید بگید چی نیست. بیشتر دین میگه چی نیست. اینجا ملائکه مگه همین کارو نکردن؟ پس میگن ما باید خلیفه باشیم، ما باید مثلا حامل دین کل باشیم. خب این اقتضای اینه. خدا فرمود نه، حامل دین کل کسی است که جامع اسما باشد، اینی علم و مالا تعلمه. بنابراین این نمیتونه این آیه، حداقل چه این حرفا که من راجع به این آیه زدم شما قبول داشته باشین چه نداشته باشین، حداقل پاساین برمیداره که شما بخند از این آیه استفاده کنین که پس اینا مختارن. خب مخالف شما میگه نه، این آیه اقتضای کالت ملکی است. پس باید یه دلیل دیگه بیاره، یعنی این آیه را متشابه میتونیم بگیم دلیل. و اون روایت هم که نه، هیچی نمیشه روش حساب کرد، یعنی نه اون چیه اسمش، اون ملکی که چیز کرده بدی کرده حساب کرد، اینا هم که اصلا هیچی پر و پای نداره، اینا رو نباید اصلا بهش هیچ بگیم که نهایت بزرگان ما نمیکنه، چون اصلا با صریح آیه نمیکنه، وقتی آیه بالاتر از هر کار. بنابراین شما یه چیزی صریح داشته باشید که بحث اختیار رو به معنای بشری بکنه. این تا اینجا، یعنی این جواب این بحث همین است که پس به طور مطلق این اختیار که به معنای داشتن ظرفیت کمالات متکثره بالقوه است و شما با انتخاب و اختیار دون باید اونا رو بالفعل بیارید، اصلا این حرفات ملائکه نیست. ما نحن الا مقامون معلوم، اصلا اونا مقامشون مقامه اینکه شدت و ضعف با انتخاب پیدا کننده ما بالقوهشون ما بالفعل بشه، اصلا اینا نیست. اگه انشاءالله فرصت کردید بحث ملائکه را کار کنید، ما هم یه دو جا بحث کرده خیلی مهمه. اون یکی از قسمت های هر اعتقادی این است که باید ملائکه شناس باشه. این حرفا، اینکه اصول دین پنج تاست، اینا را اینا کی گفته پنج تا؟ قرآن یه چیز دیگه میگه. قرآن میگه کسی مؤمن است که آمنه به ملائکه. یکی از شرطای مسلمانی ایمان به ملائکه است. ایمان به ملائکه لازمش ملائکه شناسی است. خیلی عادیه. یعنی شما فرصت بذارید حساس باشید ملائکه شناسی کنید. ان شاء الله منم فکر میکنم آدرس بحثایی که راجع به ملائکه کرد، یکیش خطبه اول نهج البلاغه است. اونجا هست. یه جدی هست که ملائکه شناسی در دین به قدر منافع توش هست که من میخوام طرف عکسش رو بگم. اگه شما ملائکه را نشناسید تقریبا خیلی از قسمت‌های دین را نمی‌شناسید. این باید روشن بشه که یعنی چه ملائکه عباد و مکرمون هستن. این عباد و مکرمون از چه مقوله یعنی که عباد مکرمن ولی انسان خلیفت الله است؟ خب یه چیزیه، یه جایی داره این بحثا. خدا انشاءالله به همه کمک کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. Oh.